خب در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای بابک خواجه پاشا، کارگردانی که با فیلم در آغوش درخت فیلمشون نامزد ایران در اسکار هستش. سلام و عرض ادب به برنامه ایران امروز، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیز و تمام مردم شریف ایران هم سلام عرض میکنم، انشالله پاینده باشید. در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم از همراهیتون. آقای خواجه پاشا، من میدونم که تو حوزه آسیبای اجتماعی و به تصویر کشیدن اونها و از آن طرف هم فروش فیلم ها در یک دوگانگی قرار گرفتیم. از آن طرف وقتی بحث بازگشت سرمایه در واقع فیلم ها مطرح میشه، میرم به سمت ژانر طنز و در طنز برخی از موضوعاتی مطرح میشه که واقعا شاید بر سبک زندگی هم اثرگذار باشه. به نظرتون توی بحث سینمای آسیب اجتماعی، سینمایی که میپرزه به آسیب های اجتماعی و از منظر درست در واقع میپرزه، با توجه به تمام محدودیت ها ما تو این سال ها موفق عمل کردیم یا خیر؟ حالا دلایلش هم بگید که اگر موفق بودیم چرا، اگر موفق نبودیم چرا.
خدمتتون عرض کنم که خب اگر بخوام حقیقتاً بررسی بکنیم، نه، ما در حوزه سینمای اجتماعی آنطور که باید موفق نبودیم. یعنی فراموش کردیم که سینما در ابتدا به ساکن وظیفش داشتن یک درام و یک قصه مناسب برای مخاطبه.
بله.
و باید قصه رو با عناصر بصری و همچنین با گره های مناسب با یک پلات مناسب در طرح بررسی بکنه و مخاطب رو جذب بکنه.
درست میفهمم.
علاوه بر این باید با بازیگرهای مناسب، پروداکشن مناسب و همه اینها قصه ای رو مطرح بکنه و وظیفش قصه گویی است.
بله.
حالا در درون قصه بله. بررسی میکنه در زیر متن، نه به عنوان نصیحت بلکه به عنوان یک قصه موزلی رو در اجتماع انتخاب میکنه.
بله.
و اون رو بسیار نرم و انسانی پرداخت میکنه.
درست.
این پرداخت باید طوری باشه که مخاطب سینما به خصوص خانواده توانایی دیدن این موزل رو داشته باشه و بتونن این درس رو از فیلم بگیره. ما در سینمای اجتماعی متاسفانه شاید به دلیل عدم داشتن داستانهای مناسب و پرداخت مناسب در فیلمنامه و سایر عناصر بصری بیشتر به سمت یک سری موضوعات ملتهب سنگ پرده سینما ارزش پرداخت نداره. خیلی از مضامین اجتماعی که سوژه های ملتهب هستند یا بسیار دردناک هستند یا شاید بر روی انسان تأثیر منفی بذارن، روی پرده نقره سینما مکانش نیست، محلی برای ارائهش نیست. ما باید بفهمیم که یک سوژه ملتهب اجتماعی رو اصلا چجوری پرداخت بکنیم که مخاطب با دیدنش آزرده خاطر نشه. باور بفرمایید یکی از دلایلی که بله. ما گوشه سینمای اجتماعی رو از دست دادیم اینه که مخاطب اومده وارد سالن سینما شده، روانش اذیت شده، عذاب کشیده.
درست.
به جای اینکه چیزی رو متوجه بشه و از این نقد اجتماعی به یک آرامشی برسه یا بره به سمت اصلاح، به سمت آسیب روحی و روانی رسیده. خب گفته من کجا برم حداقل این آسیب روحی روانی رو نبینم؟ برم یه جایی که فقط بخندم،
فیلم طنزب. بله.
کمدی گرایش بده.
یعنی شما معتقد بر اساس آنچه که رابرت مکی تو اون کتاب داستانش میگه، برای یک سینمای اجتماعی خوب ما یک فیلمنامه خوب میخواهیم، یک فیلمنامه خوب. سه بار میگه ما یک فیلمنامه خوب میخواهیم.
قطعاً رابرت مکی به شدت درست اشاره میکنه. نه اون همشون، سام اسماعیلی، تمام
سیدفیلد، بله بله،
اون دارن در سینما اصول رو بر فیلمنامه میبینن و اصول فیلمنامه برای کلات درسته، بر روی طرح درست و منطقیه. ببینید الان پلات های ما الگوی سینمایی نیستن، خیلی ملتهبن. التهاب داستانی منجر به کشش مخاطب نمیشه، مخاطب بله. از این التهاب منزجر میشه و بعدش میاد دیگه، اصلا نمیتونه با خانواده بشینه یه سری فیلم ها رو ببینه، خجالت میکشه، میگه خاصه این فضا من اگر هست در جامعه هم من نمیتونم با بچم اینو ببینم. و چون سینما هنر با هم دیدنه و خانواده برخی فیلم های اجتماعی رو نمیتونه با هم ببینه، سینما اجتماعی فاصله میگیره، میاد به سمت سینمای کمدی. حالا در سینمای کمدی موارد یک فاجعه دیگر میشه.
بله، یعنی موضوعی که واسه سبک زندگی. بله.
میدونید مهمترین فاجعه در سینمای کمدی ما چیه؟ با تمام احترام به سینمای کمدی به عنوان سرژان که بنده به شدت عاشق سینمای کمدی ام.
بله.
ولی فیلم هایی که در حال حاضر داره تولید میشه وقتی مخاطب از سینما میاد بیرون احساس میکنه فیلم ساز سرمایه گذار دست در جیب مخاطب کرده.
آقای
خواجه پولی رو فقط از مخاطب گرفته برای اینکه یک محصولی و کالایی رو بهش ارائه بده که براش هیچ آورده ای نداره.
درسته. تئاترمون هم همینا. من بهتون میگم برخی از تئاترهای طنز ما خیلی مبتنی بر شوخی های جنسیه مثل فیلم ها.
قطعا. ببینید ما که ببینید ما در تئاتر با اینکه در حال حاضر باز نسبت به منطقمون خیلی پیشرویم ولی متاسفانه نسبت به چند سال گذشته ما تئاترمون بسیار پول کرده. شما ببینید ما سالانه از طنز پردازای بزرگ جهان رو روی صحنه داشتیم، سخاهه رو داشتیم، نمیدونم کار چخوف رو بیشتر اجرا میکردیم، کار فالنتین رو اجرا میکردیم. الان اصلا آثار خارجی درست درمون اجرا نمیشه.
بله.
و سلیقه مخاطب یواش یواش افول میکنه.
بله.
چون ببین اصلا مقصر مخاطب نیست، اصلا مردم هیچ تقصیری ندارن.
بله.
من به عنوان تولید کننده، من به عنوان هنرمند، اگر پول و سرمایه تمام هنر من رو در آغوش بگیره،
بله،
آثار من تبدیل میشه به اثر تهی.
الان هم که فقط بازگشت سرمایه مهم شده دیگه، برای همین میرن خیلی افراد تنز.
توی همه الان به همه جای دنیا ببخشید هر چیزی معیارش الان پوله.
بله.
هر چیزی معیارش پوله.
بله.
تنها چیزی که نباید معیارش پول میبود هنره.
بله.
و این به نظرم آخرین سنگر یک انسان.
درست. آقای خواجه پاشا اگر بخوایم یه کمی موردی صحبت کنیم فکر کنم موردی جذابتر باشه. مثلا فیلم بی بدن رو من خودم دوبار دیدم. شما هم فکر کنم دیدیتش.
بله دیدم.
یکی از فیلم‌های فکر کنم فیلم‌هایی که متمرکز شده روی آسیب‌های اجتماعی با توجه به عنصر اقتباس.
بله.
و آره درباره یکی از مهمترین پرونده‌های جنایی چند سال اخیره که در اثر غفلت پدر مادرها نسبت به حال بچه‌ها در واقع میپردازه و میبینیم که یک حالا به سمت تراژدی میره جایش و خیلی تلخ هم هستش. ما سینمایی در این قد و قامت رو شما چطور میبینید؟ چقدر اثر مثبت میتواند داشته باشد بر مخاطب برای اینکه او رو متوجه یه سری اتفاقات اشتباه بکنه؟
ببینید به نظر من باز در فیلم های اجتماعی که در سال گذشته من دیدم بی بدن فیلمی بود که میشه پشتش ایستاد.
بله.
چون درست پرداخت شده با توجه به اینکه خب اون سوژه واقعی هم که اتفاق افتاده بود یک سوژه انسانی و خودش به شدت دراماتیکه. یعنی ببینید خود طرح داستان و همون که میگم درام کمک میکنه و فیلمنامه رو میتونه جذاب بکنه، خود ماجرای اصلی از لحظه دیدار اون دو نوجوان و بزرگ و ارتباطشون و نحوه مرگشون و پیدا نشدن یک قهرمانی که ما هی ازش میشنویم و عدم به قول اعتراف کسی که حالا به ذم داستان این قتل رو انجام داده و اینکه در دست آخر ما نه جامعه فهمید واقعا چه اتفاقی افتاده نه خود فیلم میفهمه و این خود این پلات بسیار ارزشمنده برای فیلم ساختن.
درسته.
و ما خب جذب فیلمنامه میشیم. نقدهایی هم برش دارم در شاید در برخی جا.
بله.
در بازی بخصوص در بازی ها یه سری نقدها دارم ولی به طور کلی میتونم بگم فیلم بی بدن از منظر اجتماعی به درست پرداخت کرده بود و باز در سال گذشته
فروش خوبی هم داشت، مورد استقبال هم قرار گرفت.
آره دیگه وقتی فیلم خوب باشه و حالا خب عناصری مثل چهره و غیرزاله کم تأثیر گذاره بالاخره اون استاندارد رو خواهد داشت. البته فراموش نکنید این گزارها در طول تاریخ سینمای ما اتفاق افتاده.
بله.
یعنی فکر نکنن دوستان اگر اینجوری دارن کمدی میسازن و هفته ای 5 تا کمدی رو پرده است
هر کدوم میلیاردها تومان میفروشه،
اصلا فکر نکنن 5 6 سال دیگه هم اینجوریه. بالاخره این دوره میگذره و مردم باز سبد کالاشون رو تغییر میدن، گرایش پیدا میکنن به ژانرهای دیگر.
آقای خواجه پاشا یه نکته‌ای که شما فرمودین حالا بحث آسیب‌های اجتماعی و این موضوع و گفتین فیلمنامه چقدر این که ما بتوانیم یک فیلم اجتماعی خوب بسازیم که آثار مثبتی بر تفکر مخاطب در نگاهش به آسیب اجتماعی داشته باشه به پژوهش‌ها ربط داره، یعنی این که فیلمنامه‌نویس ما خودش رو باسواد کنه و یک پژوهش درست و قابل توجهی قبل از شروع نگارش فیلمنامه داشته باشه. چقدر این مسئله مهم هستش تو این زمینه؟
ببینید، من در تمامی جاهایی که حالا میرم نمونه فیلمنامه صحبت میکنم پیش دانشجوها، پیش دوستانم، یک حرفی مهم میدارم. به نظرم فیلمنامه نویسن این رو باید لحاظ کنم و تمامی هنرمندان، ما باید صداقت داشته باشیم در مورد ایدهی که میخوایم در موردش کار بکنیم. ببینید، میزان دغدغه های ما، هر کدوم از ما، نسبت به یک موزل اجتماعی، برخی از مشکلات منحصر به فرده. دغدغه‌های اجتماعی شما و بنده کاملا متفاوته.
درسته.
من احتمال دارم نسبت به تربیتم، نسبت به مشکلاتی که پیرامونم هست، مثلا من نسبت به موزل طلاق بیشتر در دغدغه داشته بودم.
در این فیلمتون هم به همین مسئله پرداختی در آغوش درخت، درسته؟
اصلا. چون واقعا دغدغه من بوده و پیرامونم میدیدم و عذاب بکشیدم. ولی شاید واسه یک نفر دیگری این اصلا عذاب نباشه. خیلی از این قضیه بتونه من بای من قضیه من کنار میاد، برای اون موزل دیگری مثل اعتیاد
درست.
مثلا باشه موزل مهمی باشه. حالا زمانی که اون موزل و اون دغدغه اجتماعی برای نویسنده یک دغدغه مهمه، دغدغه انسانی والاییه که باید برای اون فیلم بسازی، یعنی در درونش باید به این رسیده باشه من برای این متولد شدم که نویسنده بشم و در مورد این موزل فیلم بسازم.
بله بله.
وقتی این گونه فکر بکنه دیگه این که پژوهش میخواد و تحقیق میخواد و غیر ذلك دیگه علاحده است، باید اتفاق بیفته و دیگه خودش میره دنبالش.
آقای خواجه پاشا، در مورد خود فیلم خود شما در آغوش درخت، با توجه به اینکه گفتین یکی از دغدغه‌هاتون بحث طلاق بوده و در این فیلم هم به طلاق پرداختین، سعی کردین در ابتدا وقتی که می‌خواستین این فیلمنامه این فیلم رو بنویسین، آیا از همون ابتدا به دنبال این بودید که مخاطب رو دقیقاً ذهنشو در نظر بگیرین که قرار هست آخر این فیلم چی در مورد طلاق بهش بگین که بتونه یک تغییر نگرشی داشته باشه؟ حالا میدونم که طلاق ابعاد مختلفی داره، بحث بچه‌ها هست، تبعاتش بر کل جامعه، بر زندگی فرد، فروپاشی روانیش، همه هست. چقدر این مسائل رو وقتی شروع کردید فیلمنامه رو بنویسید مد نظر قرار دادید؟
من ایده های داستانی یک روز یک جایی به ذهن آدم ورود میکنه و آدم احساس میکنه من باید روی این کار بکنم.
درسته.
این که حالا در نهایتش قرار چی بشه رو تو اون روز فکر نمیکنی. من هم دیداری داشتم با خانواده و کودکی از این خانواده مهمون من بود، به خانواده در پروسه طلاق بودن.
بله بله.
این پسر 5-6 ساله با اینکه ارتباطی هم زیاد با من نداشت، در گوش من گفت میتونه شما کاری بکنی که پدر مادر من از هم جدا نشن.
خیلی نکته مهم. بله.
و این من رو به هم ریخت. اصلا یک ماه من مریض بودم، راهی هم پیدا نمی کردم اصلا با خانوادش صحبت بکنم و خب دخالت هم میشه، یعنی تو چی بگی اصلا؟
نه نمیشه. بله. مخصوصا در اوج طلاقن و داره جدا.
اصلا تموم شده کارش. ولی وظیفه دونستم، احساس کردم این بچه وظیفه به گردن من گذاشت که من در مورد این فیلم بسازم. حالا در پروسه نوشتن شما یک وظیفه داری دیگه، میخوای حالا یک چیزی رو تقبیح بکنی.
بله.
میخوای بگی من دور میخوام جامعه رو دور بکنم از جدایی، به خصوص از منظر نگاه کودکان، چون بچه‌ها که جدایی رو نمیفهمن.
بله.
و حالا اون پایان و تأثیر و غیر ذلك در روند داستان به نظرم آغاز میشه.
بله.
سومین بخشیست که در فیلمنامه آدم بهش میرسه، یعنی ما ابتدا یک ایدهی لازم داریم که بتونیم پرداخت بکنیم، دوم تعلیقی لازم داریم که بتونیم نگه بداریم، و سوم پایانی لازم داریم بتونیم با شکوه به انتها برسیم. که این پروسهی بود که من رعایت کردم در دراغوش درخت و به نظرم فیلمنامهش میتونست فیلمنامه خوبی باشه در امروز روز. قطعا میتوانست بهتر هم باشه و حالا سعی میکنم که اگر ایرادی هم داشتم در پروژه های بعدی اصلاح بکنم.
آقای خواجه پاشا، خب همه ما فیلم های ترکیه ای رو دیدیم.
بله.
یعنی خوبه که به هر حال به این فیلم هم بپردازیم، چون مخاطب ما امروز از طریق همین پلتفرم ها، از طریق خیلی از حالا
فیلم که ندارن، سریال دارن
مثلا. حالا هم فیلم هم سریال. به هر حال میدونیم که خیلی از عناصر منفی گاهی وقتا در این فیلم ها شستشو میشه، مثلا خیانت رو به جای عشق جا میزنن.
بله.
این که ما در واقع بتوانیم دامن سینما و سریال سازی خودمون رو از این موضوع به دور نگه داریم، بایدهاش چه است که به این سمت و سو نریم؟ چون خود این مسئله دیگه اون وقت میشه یک چیز منفی دیگه. خیلی هم میگن آقا ما سریال ترکی رو میبینیم، حالا دوستم داریم، به شکلی بعضیشون میگن دوست داریم، حالا بهش میگی بابا این داره تو ذهن تو مثلا خیانت رو اش جلوه میده، همه این تبعاتو برات داره، خیلی هم حالا توجه نمیکنه. چه باید انجام بدیم تو حوزه سینمای خودمون که به این سمت و سو نریم؟
ببین من در یک جلسه دم اعلام کردم من مدتی به ترکیه بودم. شما بله بله. خیلی کم امکان داره در استانبول، آنکارا یا شهرهای پیرامونی مردم ترکیه‌ای رو ببینید که سریالای خودشون رو نگاه میکنن.
عجب چه جالب بود. خب
خیلی امکانش کمه، یعنی شما از هر شاید 50 خانوار یک نفر رو نمیبینی مثلا سریال گودالشون رو ببینه.
چرا؟
یا حریم سلطان رو ببینه یا قیروزالک رو ببینه. چرا نمیبینه؟ دلیلش اینه که بالاخره اتفاقاتی که داره در سریال های ترکیه میفته با فرهنگ و هویت اون منطقه اصلا دچار پارادوکسه. خودشون این رفتارها رو اصلا نمیپذیرن. اتفاقا ترک های ترکیه‌ای به شدت بر روی ناموس حساسن، خیلی غیرت دارن، اصلا دنبال چنین روابط مثلثی نیستن، خودشون واقعا اینجوری نیستن. اینجا مبحث صادر کردن یک اثر برای درآمدزایی، یعنی اینا برنامه‌ریزی کردن. ابتدا آمریکای جنوبی این کار رو کرد، آمریکای لاتین برنامه‌ریزی این چنینی داشت، نه ترکیه وارد این شد، نه کشور ما. بیشتر کشورهای خاورمیانه آثارش رو صادر میکنه و مخاطب جذب میشه و پول در میاره، حواسش به فرهنگ خودش اونور هست.
من میذارم اصلا میذارم روی فرهنگیشون. من میشه نظر این حجم از سریال با این محتوا
فرهنگ کن. ببین همون کاری که ما باید بکنیم، یعنی ببین ما الان داریم آثاری که داریم تولید میکنیم همشون مصرف داخلی داره.
آره.
با اینکه الگوشو از یه کشور دیگه گرفته. یعنی ما باید حواسمون باشه اثری که داریم تولید میکنیم اگر مصرف داخلی داره چگونه باید تولید بشه. اگر برای صادرات داریم، ببین الان ما بعضی آثارمون در پلتفرم های آثار سینماییمون فشلن.
درسته.
نه توانایی جذب مخاطب داخلی داره، درست،
نه خارج،
نه توانایی صادر کردن به یک کشور دیگه ای رو داره.
بله.
یعنی فیما بین مونده. ببین آثار ترکیه‌ای که میگم خود کشور نمیبینه، میفرسته، ما همین ور متاسفانه نتونستیم کالایی رو مناسب زائره تولید بکنیم، کمکاری داریم میکنیم. به خصوص در قصه فقط ببینید ایجاد کردن یک عشق مثلا آنچنانی در سریال ترکیه نیست مخاطب رو نگران میداره. ما مثلا در آثار تاریخی چه میدونم مثلا زمانی که سریال امام علی داشت پخش میشد یا مثلا هزار دستان داشت پخش میشد یا سریال های این چنینی تو خیابون مردم میرفتن بیرون به چرخن، حتما این سریال ها رو میدیدن.
بله بله. هم مختارنامه، هم مختاران صد بار داره تکرار میشه، همه میبینن.
شما الان تو عراق که میری تو هر مغازه میری عکس مختار رو زدن سردار مغازه شما، میبینی چه تأثیری گذاشته. خب ما بالاخره مخاطبمون رو شناختیم که آقا چه چیزایی دوست داره.
بله.
چرا آثاری که میتونیم نگرش داریم. همین الان بذار من از همینجا تشکر کنم، الان سریال داره پخش میشه مهیار عیار.
بله 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 درست.
من بچه‌م میشینه میبینه.
بله خیلی میبینه.
مدت‌ها داره میشینه میبینه. ببینید اینا برمیگرده به اون بحث هویتی یا فرهنگی. ما دوست داریم این فضای پهلوانی رو، همونطوری که پهلوانان نمیمیرند و نگاه میکردیم.
بله. ساخته آقای فتی.
بله بله. این دلایل. ببین اگر یه شناختی داشته باشیم از جامعه ایرانی، تربیتشو بشناسیم، فرهنگشو بشناسیم، آثاری تولید می‌کنیم به راحتی نگرش می‌داره.
پس شما میگویید که برخی‌ها که دارن می‌سازن این شناختو ندارن و شاید هم اصلا نمی‌خوام به دست بیارن و میرن به سراغ ساخت.
به دنبال راحت‌ترین راه هم برای جذب مخاطب. ببین شما وقتی که مثلا یک موضوع یه ذره ملتهب بکنی.
بله.
یه ذره روابط عاشقانه و غیروزالک رو پیچیده بکنی.
بله.
یا در روابط عاطفی به دنبال کشتن و قتل و غیروزالک باشی، سریعتر مخاطب رو نگر میداری، سریع میکشش نگرش میداری، حالا هیچی هم بهش دیگه ارائه نمیدی.
بله.
ولی اگر واقعا دنبال یک سری روابط انسانی و یک سری روابط عاشقانه درست درمون باشی،
درسته،
و این روابط قرار باشه پیچیدگی های منحصر به فرد خودش داشته باشه، سخت‌تره، کار مشکل‌تره.
مثلا شهرزاد.
ببینید شهرزاد تو تصویرشو ببینید بله. اصلا انقدر تاثیر داره در کشور خودش، کشور دیگری از تو میخره. این به برگ برنده
الان داره ساخته میشه، فکر کنم داره پخش میشه تو ترکیه.
خیلی مهمه این، خیلی خیلی ارزشمنده. اولین باری داره این اتفاق کشور ما میفته. بالاخره ما تونستیم یه چیزی بسازیم، یه طرف دیگری از هر جور دیگری الگو بکنه این سریالو. باید دست اون نویسنده رو بوسید.
درسته. یه نکته هم در این بین وجود داره تو بحث سینمای اجتماعی که حالا بارها هم گفته شده، من میخوام نظر شما رو به عنوان کسی که تو این زمینه داره کار میکنه و کارشناسم هست بپرسم. اونم بحث میانه در واقع مطرح کردن موزلات و سیاه نمایی. برخی ها معتقدند فیلم هایی ساخته داره میشه در سینمای ایران که انقدر دیگه همه چیزو سیاه نشان میدهد که مخاطب وقتی میاد بیرون دیگه از دنیا ناامیده. آیا شما قائل به این هستید که سیاه نمایی بد است یا نه؟ برخی ها میگن بالاخره سینمای اجتماعی همراه خود سیاه نمایی دارد و نمیشه جلوش هم گرفت و از گریز ناپذیره. شما در واقع نگاهتون به این مسئله سیاه نمایی چه است؟
من احساس میکنم که یک فیلم میتونه فضای تلخی داشته باشه، یعنی اوج سیاهی در یک اثر تراژدیه. هملت پر از تلخیه، رمو جولیت پر از تلخیه. در آثار خودمون، در نمایشنامه‌ها و قصه ها، در رمان های خودمون هم آثاری هستن که در درونشون تلخی هست. کجا واژه میشه؟ من با واژه کلیشه ای یا شعاری که برخی از آقایون میخوان استفاده کنن کاری ندارم، ولی بعضی وقت ها ما میخوایم این تلخی رو حقنه بکنیم بر مخاطب.
خب
یعنی دیگه با قصه کاری نداریم،
خب
با تراژدی کاری نداریم، ما میخوایم فلاکت رو به مخاطب نشون بدیم. یعنی میخوایم بگیم جامعه ما در اگر در یک تلخی مثلا هست در اعتیاد،
بله،
این جامعه امیدی برای گذار از این پروسه نداره.
خب
اینجا میشه سیاه نمایی که برخی این کار رو میکنن.
بله دیگه، اون فضای تلخ است.
برخی این کار رو میکنن و خب جوایز بین المللی و غیر ذالک هم این باعث میشه که این پروسه ادامه پیدا بکنه.
شما به این پس قائلید بعضیا برای پردن جوایز دارن سیاه نمایی میکنن؟
اصلا این کارو میکنن، اصلا قطعا، چون که جواب گرفتم در پروسه‌های قبلی، در پروسه‌های قبلی جواب گرفتم و دارن روش کار میکنن. فیلم هایی که داره درد اجتماعی ما رو میگه، مشکلات اجتماعی ما رو میگه، فوق العاده باید ما بگیم اصلا کار سینماییه.
بله،
ولی این گفتن برای اصلاح، این گفتن برای بهبوده، گفتن برای ناامید کردن یک نسل نیست. این درست. گناهه. ما اگر فیلمی بسازیم به یه نسلی بگیم که شما اگر در این مملکت درس بخونی هیچی نمیشی،
برو از این مملکت مهاجرت،
آره، مهاجرت بکنی، خب این فیلم چه ارزشی داره؟ تو داری از پول مملکت، از پول مردمش و این جامعه داری استفاده میکنی، اثر میسازی، میخوای یه چیزی بگی که ضد ارزشهای کشورته. ببین یه ذره ذهنمون رو باز کنی.
مثلا تو پل چوبی من یادم آقای مهران مدیری نشسته بود تو جمع دانشجوهاش، مثلا ایشون استاد. بله بله. دیدین اون فیلم رو؟
بله بله بله.
بعد میگه که بابا رویا یه جای دیگه است، آرزو یه جای دیگه است، نمیدونم نهایتاً یه چیزی عوض میشه اینجا ولی هیچ اتفاقی نمیفته. بعد مخاطب وقتی تو سینما میدید جدی برمیگشتن به همدیگه نگاه میکردن. من یادمه.
بله، من تاثیر میگیره. شما همین برنامه اکنون چند وقتی شاهای صحت مهمانی شاهدی که برای خودشون
آقای لنگرودی بود فکر کنم،
آقای لنگرودی که
آره.
جمله قشنگی رو گفتن، دوستانم گفتن در آمریکا بمون، اونجا سخته. گفتم اونجا سخته ولی اینجا بی معناست.
آره آره،
ببینید جمله، ببینید تأثیر رو. واقعا در مهاجرت زندگی بی‌معناست. اون کسی که داره این کارا رو میکنه و روی مهاجرت زوم کرده و داره تبلیغ میکنه، خودش نمیدونه چه خیانتی داره میکنه به نسلی که قرار زندگی بی‌معنا.
فکر کنم ارتباطمون دچار مشکل شد با آقای خواجه پاشا، داشتیم صحبت می‌کردیم با ایشون درباره سینمای اجتماعی و مرز میان واقع نمایی و سیاه نمایی و به نکات خوبی هم اشاره کردن و گفتن که سینما اثرگذاره و میتواند در واقع سبب تغییر فکر بشه، تغییر نگاه بشه. همین تو بحث مهاجرت الان داشتیم باهاشون صحبت می‌کردیم، خیلی نکته خوبی گفتن، گفتن که حتی گاهی یک جمله در ساخت یک برنامه فرهنگی میتواند روی مخاطب اثر بگذاره. همین جمله آقای لنگرودی رو مثال زدن که توی فضای مجازی هم خیلی وایرال شده و گفته شده بود که حالا در واقع منتشر شده، بازنشر شده بود با زبان فارسی، گفته بودن که آقای لنگرودی برمیگره میگه که بله دنیای در غربت شاید سختی ها رو نداشته باشه ولی بی‌معناست، ولی در وطن در واقع معنای زندگی رو حس میکنی اما با وجود سختی ها. این نکاتی که ایشون گفتن در مورد در واقع سینما و سریال سازی و کلن ساخت آثار فرهنگی چه در تئاتر و دیگر موضوعات یک محور مهم داشت، اون هم این که درک مسائل اجتماعی، شناخت درست مسائل اجتماعی، که اشاره داشتم به این مسئله که این شناخت درست باعث میشود یک فیلمنامه بگوییم، یک PSA یا هر چیزی که حالا پایه و بن تولید یک اثر فرهنگی شکل بگیره و طبیعتاً وقتی پایه و اساس یعنی همون فیلمنامه یا اون طرح اولیه محکم باشد اون اثر فرهنگی هم درست شکل میگیره، چرا که مبتنی بر پژوهش و شناخت درست آسیب‌های اجتماعی و مسائل روز جامعه هستش. آقای خواجه پاشا به نکات دیگری هم اشاره کردن، از اینکه یک فیلمساز به هر حال باید دغدغه جامعه خودش رو داشته باشه، مسائل رو به گونه‌ای به تصویر بکشه که هم مردم ببینن و پیام لازم رو دریافت کنن و هم مسئولین هم بهشون تلنگر وارد بشود، اما وارد فضایی نشه که برای جامعهش و برای کشورش و برای آینده کشورش تخریبگر باشه و اثرات منفی داشته باشه. امروز در برنامه ایران امروز از شما در همین باره هم پرسیدیم به نظرتون کالاهای فرهنگی از جمله سینما، تئاتر و یا سریال هایی که از سکوها داره پخش میشه چقدر واقعا اثر داشته بر آسیب‌های اجتماعی، اثرش مثبت بوده یا منفی. 3900 منتظر پیامک‌های شماست. خب ما هر چقدر داریم تلاش میکنیم که در واقع تماسمون رو دوباره برقرار کنیم با آقای خواجه پاشا، ولی به نظر میرسه که این اتفاق هنوز رخ نداده و دچار مشکل هستیم در برقراری ارتباط. اما یکی از چندان با پیش شماره 0914 آخرش 89 پیام داده و گفته که یکی از دلایل کاهش به هر حال رعایت حجاب از سوی دختران ما همین سینما هستش، نگاهشون هستش. آقای شجاعی از دسپول هم گفتن که باید از سینما درست استفاده کنیم، چرا که میتواند مشکلات حالا کشور رو به هر حال به شکلی بازتاب بده و از آن طرف هم راه حل هایی در خودش داشته باشه. خب دوباره ارتباطمون برقرار شد با آقای خواجه پاشا. آقای خواجه پاشا با توجه به اینکه وقتمون کم هستش جمع‌بندی بفرمایید و اینکه حالا چگونه باید به سمت سینمای موفق اجتماعی در بازتاب درست مشکلات اجتماعی برویم.
من احساس میکنم که اولین کاری که باید در راستای پرورش سینمای اجتماعی بکنیم اینه که نگاه ژانریک داشته باشیم. درسته. ما فقط یک نوع سینما رو در کشور پرورش دادیم.
بله.
و در خوشبینانه در این حالت دو نوع، یعنی کمدی داریم در اجتماعی. ببینید ما مثلا قصه هامون رو نگاه بکنید، ما چقدر در ژانر وحشت میتونیم فیلم بسازیم.
بله بله.
ترگرد کننده است. در ژانرهای دیگر مثل ژانرهای جنایی، گنگستری یا غیرزاله میتونیم کار بکنیم، ژانر تاریخی. الان ما در هیچ کدوم از این ژانرها هیچ فعالیتی نداریم، بسیار بسیار محدود داریم کار میکنیم و فقط به سمت ژانر اجتماعی داریم حرکت میکنیم. اینه بس. ولی در مورد این که واقعا چجوری بتونیم در ژانر اجتماعی هم درست کار بکنیم، به نظر من یه ذره باید فیلمسازها رو رها بکنیم. ببینید بذارید فیلمسازها
فضا بهشون بده،
خودشون رو سرازیر بکنن.
بله.
بذارید قصه های خودشون رو بیارن. بله. از من که مسئولن بذارید بیارن و فیلمساز رو پرورش بدید، نه فیلمنامه ها رو.
درسته.
یعنی به فیلمسازها، شما در این پروسه‌ای در سینمای جوان، در حوزه هنری، در هر ارگانی، فیلمسازها رو در این پروسه کوتاه با فیلم‌های کوتاه و وزارت پرورش و اینا رو می‌شناسید. حالا دیگه بهشون ایمان داشته باشید.
بله. سپاسگزارم.
اینا بچه‌های ایرانن. بله. بچه‌هایین که میفهمن بذارید کاراش اونجوری کارها خلاقانه میشه و خواهش هم اینه که
بله.
ما تا اونجا که میتونیم به جوانامون امید
ممنونم.
در تمامی سختی هامون امید بهشون بدیم.
سپاسگزارم از همراهی شما. خیلی ممنون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سپاسگزارم.